بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا آمادگی اصولی خود را برای گفتگوی مستقیم با ایران درباره نقش تهران در عراق اعلام داشت. تهران خبر دایر بر فرستادن سازوبرگ نظامی برای اسلامگرایان سومالی را تکذیب کرد. و مسکو و واشنگتن در مورد پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی به توافق رسیدند. ساعت 5 بامداد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. دولت آمریکا آمادگی اصولی خود را برای گفتگوی مستقیم با ایران درباره نقش تهران در عراق اعلام داشت. دیوید ساترفیلد، مشاور کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت در ارتباط با ایران ما در اصول آماده گفتگو درباره فعالیت‌های آن کشور در عراق هستیم. نخست وزیر اسرائیل گفت ایران اتمی را تحمل نخواهد کرد. اهود اولمرت روز چهارشنبه در لس آنجلس در جمع یهودیان آمریکایی گفت اگر ایران قابلیت تولید جنگ‌افزار هسته‌ای را پیدا کند که با توجه به اطلاعات ما در صدد چنان برنامه‌ای هست، ما وارد دوره تازه‌ای از بی‌ثباتی می‌شویم که تاکنون در جهان سابقه نداشته است. اهود اولمرت گفت ایران مجهز به جنگ‌افزارهای هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. ایران می‌گوید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور را تایید کرده است. تهران تلاش دارد این گزارش سازمان را کم اهمیت جلوه دهد که در ایران آثار پلوتونیوم یافت شده است. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه گفت گزارش سازمان نشان داد که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و نشانی از جهتگیری برنامه به سوی هدف‌های نظامی به چشم نمی‌خورد. به خبر پیدا شدن آثار پلوتونیوم را مردود دانست و گفت این مسئله نه تازه است و نه موضوعی در خور توجه. در گزارش سازمان آمده است آثار پلوتونیوم در یک محفظه در مرکز گردآوری زباله‌های اتمی در کرج یافت شده است. ایران از اسرائیل به سازمان ملل متحد شکایت کرد. محمد جواد ظریف در نامه‌ای که روز چهارشنبه به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کرد، از تهدیدهای پیاپی اسرائیل دایر بر حمله به ایران شکایت کرد. نماینده ایران در سازمان ملل متحد تهدیدهای اسرائیل علیه ایران را موجب نگرانی شدید دانست و گفت شورای امنیت باید اسرائیل را به این دلیل محکوم کند. تهران خبر دایر بر فرستادن سازوبرگ نظامی برای اسلامگرایان سومالی را تکذیب کرد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه گفت تهران به حل بحران داخلی سومالی از راه گفتگو متعهد است. بنا به گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، ایران برای اسلامگرایان سومالی سه محموله بزرگ اسلحه شامل تیربار، موشک سطح به سطح و مینهای زمینی فرستاده است که این امر به معنای زیر پا نهاده شدن تحریم بین‌المللی تسلیحاتی سومالی است که در سال 1992 سازمان ملل متحد مقرر داشته بود. مقام‌ها و نمایندگان آمریکا، کره جنوبی، ژاپن در حاشیه نشست گروه همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوس آرام در هانوی از پیشرفت تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی خبر دادند. کریستوفر هیل، نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات شش جانبه گفت کره جنوبی، ژاپن و آمریکا به این توافق رسیدند که یک کره شمالی اتمی غیر قابل قبول است. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
گمان می‌رود آزمایش اتمی اخیر و برنامه هسته‌ای کره شمالی در روزهای شنبه و یک شنبه که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و سران 20 کشور دیگر در گرد همایی گروه همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوس آرام معروف به اپک حضور خواهند داشت، بر دستور کار نشست این گروه در هانوی پایتخت ویتنام سایه بیفکند. نمایندگان ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن روز چهارشنبه در حاشیه نشست اپک برنامه هسته‌ای کره شمالی را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. کریستوفر هیل، مذاکره کننده آمریکایی در گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی، میگوید در این گفتگوها سه کشور بر سر نتیجه نهایی مذاکرات شش جانبه به توافق رسیدند. کریستوفر هیل گفت
We've all made very clear that we don't accept North Korea as a nuclear state. That as far as
ما همگی کاملا روشن ساخته ایم که کره شمالی را به عنوان یک قدرت اتمی نخواهیم پذیرفت. آنچه مورد توجه ما قرار دارد این است که کره شمالی را متقاعد کنیم به تعهداتش بر پایه موافقتنامه سپتامبر پایبند بماند که بر اساس آن باید یک کشور غیر اتمی باقی بماند.
کره شمالی در ماه سپتامبر سال 2005 به طور اصولی پذیرفت در قبال دریافت مشوق‌های امنیتی و اقتصادی از برنامه تولید سلاح اتمی‌اش چشم بپوشد. این کشور سپس در پی اعمال تحریم‌های مالی ایالات متحده از شرکت در مذاکرات شش جانبه خودداری کرد تا اینکه ماه گذشته و در پی انجام آزمایش اتمی‌اش توافق کرد به میز گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای این کشور بازگردد. گفتگوهایی که مقام‌ها امیدوارند تا پایان سال جاری میلادی از سر گرفته شود. چانگ یونگ وو نماینده کره جنوبی در مذاکرات روز چهارشنبه گفت هنوز تاریخ دقیق انجام گفتگوها مشخص نشده است. چین و روسیه از دیگر کشورهای شرکت کننده در مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی اند. رؤسای جمهوری هر دو کشور در گردهمایی سران 21 کشور عضو گروه همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوس آرام اپک در هانوی حضور خواهند داشت.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در گردهمایی سران کشورهای عضو گروه اقتصادی حوزه اقیانوس آرام عازم هانوی شده است، روز چهارشنبه در سر راه خود توقف کوتاهی در مسکو داشت و پس از دیدار با همتای روس راهی سنگاپور شد. پیش از عزیمت به هانوی، آقای بوش به جاکارتا می رود و با رئیس جمهوری اندونزی دیدار می کند. مجلس نمایندگان پاکستان قانون جدیدی را تصویب کرد که متمم قانون کنونی این کشور در مورد تجاوز جنسی می شود. گزارشگر صدای آمریکا بنیامین سند از اسلام آباد گزارش می دهد.
برخلاف مخالفت سرسختانه اسلامگرایان در مجلس نمایندگان پاکستان، این کشور قانون بسیار مهمی را در روز چهارشنبه گذشته به تصویب رساند. رئیس مجلس چودری امیر حسین آرای نهایی را اعلام کرد.
All those in favor of the motion may say aye. Against may say no.
تمامی افرادی که موافق این طرحند بگویند بله. آنها که مخالفند بگویند نه. من فکر میکنم که تعداد موافقان بیشتر است. بنابراین لایحه تصویب میشود.
اکنون این قانون به سنای این کشور ارسال خواهد شد. در آنجا حزب حاکم اکثریت دارد و این لایحه بدون مشکل مهمی به تصویب خواهد رسید. این قانون به طور مؤثری پرونده‌های تجاوز جنسی را از دادگاه‌های مذهبی پاکستان به دادگاه‌های مدنی این کشور منتقل خواهد کرد. تصویب این قانون به طور مؤثری اختیارات سیستم حقوقی اسلامی و به اصطلاح حدود که در سال 1979 به تصویب رسید را محدود می‌کند. بر اساس این قوانین اگر زنان نتوانند 4 شاهد مسلمان برای اثبات تجاوز جنسی به آنها ارائه دهند، ممکن است که به جرم زنا مورد تعقیب قانونی قرار گیرند. احزاب محافظه‌کار اسلامی پاکستان به شدت با تغییر این قوانین مخالفت کردند. MMA یک گروه ائتلافی اسلامگرا در مجلس پاکستان در روز سه‌شنبه جلسه مجلس را قبل از اتخاذ آرا در این زمینه ترک کرد. یکی از مقامات این گروه گفت که این قانون جدید اصول اسلام را زیر پا می‌گذارد و مروج آزادی جنسی در پاکستان است. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان سالهاست که بر مجلس این کشور فشار وارد می‌کند تا متممی را بر حدود بیفزایند. در روز سه‌شنبه نخست وزیر پاکستان شوکت عزیز به خبرنگاران گفت که این قانون جدید حافظ حقوق زنان پاکستان خواهد بود. او همچنین گفت که این قانون در توافق کامل با تعلیمات اسلامی است.
تصویب قانون جدید در پاکستان در ارتباط با تجاوز. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در مقر این شورا در ژنو تشکیل جلسه فوق‌العاده داد تا به بررسی حملات اخیر نیروهای نظامی اسرائیل به بیت هنون در شمال نوار غزه بپردازد. این حمله منجر به کشته شدن 19 غیر نظامی و زخمی شدن 60 نفر شد. تشکیل این جلسه اضطراری به تقاضای سفیر بحرین به نمایندگی از کشورهای عرب و سفیر پاکستان به نمایندگی از اعضای کنفرانس کشورهای اسلامی انجام شد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داد تا به بررسی حملات اخیر نیروهای نظامی اسرائیل به بیت هانون در شمال نوار غزه که منجر به کشته شدن 19 غیر نظامی بود بپردازد. از آغاز تشکیل شورای جدید و تأسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه ژوئن، این سومین گردهمایی فوق‌العاده و اضطراری این شوراست که همه در رابطه با بررسی نقض حقوق بشر توسط دولت اسرائیل بوده است. در همین رابطه در یک بیانیه رسمی آقای میلان کوتری، گزارشگر مخصوص حق حداقل استاندارد معاش و زندگی در سازمان ملل متحد، در یک بیانیه رسمی ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه شلیک موشک‌ها به منطقه بیت هانون در هفته گذشته یک اشتباه بوده است را رد می‌کند و اظهار می‌دارد که این حمله با قصد قبلی و به عمد بوده که برای مجازات دست جمعی فلسطینیان به کار رفته است. گزارشگر مخصوص در این بیانیه اظهار می‌دارد که اخراج فلسطینیان با توسل به زور و تخریب مناطق مسکونی آنان توسط نیروهای نظامی اسرائیل نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است. آقای کوتری در این بیانیه جامعه بین‌الملل هشدار می‌دهد که در همکاری‌های نظامی خود با دولت اسرائیل تجدید نظر کند، زیرا اسرائیل به طور ناقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. شورای حقوق بشر به دنبال یک سلسله برنامه‌های اساسی اصلاحات در سازمان ملل متحد 7 ماه پیش جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد که اعتبار خود را در جامعه بین‌المللی در سال‌های گذشته از دست داده بود.
مصطفی آزمایش، فعال اهل تصوف و سخنگوی دراویش نعمت اللهی گنابادی، اخیراً به طور غیر مستقیم و از طریق یکی از صوفیانی که به ایران سفر کرده از سوی ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار گرفته است. دراویش گنابادی در طول ماه‌های گذشته با سختگیری‌های گسترده نیروهای انتظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مواجه شدند و یک حسینیه این گروه در قم توسط بولدوزر و نیروهای حکومتی با خاک یکسان شد. در گفتگوی با مسعود ملک، مصطفی آزمایش چنین می‌گوید:
اخیراً اطلاع پیدا کردیم که دوستان ما رو که در اینجا بودند و به ایران مراجعه کرده بودند، این سازمان‌های اطلاعاتی گویا احضار کردند و ازشون پرسجو کردند راجع به من و مورد ارعاب و تهدیدشون قرار دادند تا به من این ارعاب و تهدید رو منتقل بکنند و حتی تهدید خیلی شدیدی کردند که اگر من به عنوان نماینده و سخنگوی سلسله گنابادی در خارج از کشور، اگر از فشارهایی که نسبت به این سلسله و پیروانش در ایران به عمل میاد دست نکشم از افشاگری، برام گرون تموم میشه.
آیا این نخستین باری هست که شخص خود شما با یک همچین تهدیدهای غیر مستقیم یا مستقیم مسئولان حکومتی روبرو شدید؟
البته در طول این مدت 9 ماه که من به عنوان نماینده دراویش گنابادی در خارج از ایران برای افشاگری و ممانعت از پایمال شدن حقوق اهل تصوف وارد فعالیت فرهنگی شدم، ظرف این مدت به کرات در ایران دوستان من رو زیر فشار قرار دادن که از من بخوان که دست از این فعالیت ها بکشم و دست افشاگری نزنم و سایت های مختلفی که در رابطه با من فعالیت میکنه و فعالیت های مختلف رادیوی تلویزیونی که من دارم تعطیل بشه. اما این بار نخسته که دست به تهدید و ارعاب زدم.
اهل تصوف در خارج از کشور رو ماموران اطلاعاتی چطور شناسایی میکنند؟
دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی مجالس هفتگی خودشون رو دارن و این مجالس درش بازه، یعنی هر کسی میتونه شرکت کنه، برای اینکه یاد خدا در اونجا انجام میشه و درویشی یک جریان سیاسی یا یک جریان برانداز نیست و به همین دلیل احساس خطر ممکنه بکنن، به این دلیلی که هیچ روش خاصی برای محافظت از خودشون ندارن، در منزلشون هم باز هر کسی میتونه در اون دو روزی که مجالس هفتگیشون هست به اون منازل بیاد و در اونجا شرکت کنه.
مصطفی آزمایش فعال اهل تصوف و